أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث راجع به ورع و تقوا بود و اینکه انسان چگونه تحصیل کند ورع و تقوا را و راه دستیابی به این ملکه الهیه چیست؟ گفته شد دو راه توصیه می شود، یکی راه علمی و دیگری راه عملی، و به طور فهرستوار عرض می کنم که در باب راه علمی ابتدا علم و معرفت نسبت به مبدأ یعنی حق تعالی است که در جلسه گذشته گفته شد و روایاتی را که بود خوانده شد، و دوم مسئله علم به قیامت است، معاد، و چه بسا علم به قیامت طوری است که نقشش نسبت به تحصیل ورع و تقوا بیش از هر چیز از راه‌های علمی باشد، علم به معاد. لذا ما در آیات قرآنی می‌بینیم آنگاه که مسئله تقوا را مطرح می‌فرماید، در کنارش مسئله قیامت را مطرح می‌فرماید. در آیات بسیاری است، به عنوان نمونه چند آیه رو قرائت میکنم. در سوره بقره است، دارد واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. تقوای الهی پیشه کنید و بدانید، واعلموا انکم ملاقوه، بدانید که شما خدا را دیدار می کنید. این علم به معاد یعنی بازگشت به سوی حق است. باز در همون سوره است، دارد واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. تقوای الهی پیشه کنید و بدانید به این که حشر شما به سوی اوست. باز در کنار تقوا علم به معاد، یا تعبیرات دیگری دارد واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، که اصل قیامت. و در گذشته این رو عرض کردم، از دید اسلام نمی شود کسی معتقد به معاد نباشد، علم به معاد و قیامت نداشته باشد و او اهل تقوا باشد. از دید اسلام، قرآن، فرهنگ اسلام، ما اونچه را که به دست می آوریم این است: کسی می تواند تحصیل کند تقوا را که علم به قیامت و معاد داشته باشد، معتقد باشد. در سوره مزمل بود فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. چه جوری شما میخواید تقوا داشته باشید اگر کفر به روز قیامت داشته باشید؟ یعنی نمیشه. بنابراین اون چرا که نقش دارد در تحصیل تقوا، علم به معاد، علم به بازگشت به سوی خدا، علی علیه السلام در یک جمله است می‌فرماید اتق الله الذی لا بد لك من لقائه ولا منتها لك دونه. تقوای الهی پیشه کن، اما کدوم خدا؟ الذی لا بد لك من لقائه، اون خدایی را که چاره ای نداری جز این که او را دیدار کنی در قیامت. ولا منتها لك دونه، یعنی پایانی تو جز او نداری، پایانی جز این لقا نیست، بازگشت نیست. لذا عرض کردم در آیات، در روایات، وقتی آدم نگاه که می کند می بیند که وقتی مسئله تقوا مطرح می شود، مسئله معاد در ربط با تقوا مطرح است. سوم، من دیگه مباحثم فشرده و فهرستوار چون یه دو جلسه بیشتر نمونده و من رؤوس رو هم عرض می کنم. سوم، اون چرا که نقش دارد برای انسان که انسان برود به سوی تحصیل تقوا و ورع، مسئله کیفیت اطلاع الله تعالی است بر انسان، علم حق تعالی نسبت به افعال انسان. ممکن است علم به مبدع باشد، علم به معاد باشد، اما در این که انسان محات علم الهی است، در این جهتش ضعف داشته باشد. اگر در این جهت علم به علم الهی نسبت به افعال انسانی ضعف باشه، اینجاست که این انسان نمیتواند تقوا و ورع را تحصیل کند به طور کامل. هرچه علم انسان به علم الهی نسبت به افعال انسان سطحش بالا باشد، انسان از نظر تحصیل تقوا و ورع این موفق تر است. آیات قرآنی باز در ربط با تقوا می‌بینیم همین معنا رو مطرح می‌فرماید. در سوره بقره است دارد واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر. تقوای الهی پیشه کنید، بدانید که خداوند به اون چرا که شما انجام می دهید بیناست. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. تقوای الهی پیشه کنید، بدانید این که خداوند به هر چیز داناست. معلوم میشه رابطه است بین تحصیل تقوا و چی؟ علم به این که خدا عالم است، بیناست، آگاه است، نسبت به اعمال انسان، نسبت به هر شی، بلکه نه علم به این که خدا عالم است نسبت به اعمال درونی، مثل علم مخلوق باشد، این سنخ نباشد، بالاتر از این است. لذا می‌بینیم در آیات تعبیرات مختلفه دارد. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو یعلمه الله، در سوره آل عمران باید باشه. بگو آنچه را که شما پنهان کنید در سینه ها یا آشکار کنید خدا می داند. علم به علم الهی به این نحو که او به شراشر وجود انسان احاطه دارد، مطلع است. لذا در باب تقوا ما میبینیم روایاتی متعدد داریم که وقتی امر به تقوا میفرماید درش میفرماید در سر و علن، در بر و بحر، در لیل و روز، یعنی شب و روز، لیل و نهار، شب و روز، که زیبایی در این است که انسان با اون دید ناقصش، اون که تازه علم پیدا کرده است که خداوند عالم است نسبت به اعمال او، چون مشوب است ذهن انسان به علمهای اکتسابی بشری، خیال می کند که موانع و حجابهای مادی هم در ربط با الله تعالی مطرح است. لذاست که هم در آیات و هم در روایات در ربط با علم حق تعالی نسبت به انسان و موجودات به خصوص انسان اینجور مطرح می‌کنند که اون چرا که در درون دارید و نهفته است چه او رو اظهار بکنید یا اظهار نکنید در درون، فی صدورکو می‌داند. روایت از پیغمبر اکرم است، اون روایتی را که تسلیسی است، به اصطلاح سه چیز را از منجیات میشمرد، سه چیز را از مهلکات منجیات دارد. فاما المنجیات فتقوى الله فی السر والعلانیه، اینو تقوای الهی در پنهان آشکار، یعنی موانع که تو میبینی مانع نسبت به الله تعالی این نیست. عبدالله ابن مسعود است، روایت از اوست، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا ابن مسعود اتق الله فی السر والعلانیه، تقوای الهی پیش کن در نهان آشکار، والبر والبحر در خشکی و در اونجایی که روی فرض کنید آبهای اقیانوس ها هستی، خیال نکنی اونجا خدا نیست، نعوذ بالله ها، کسی نیست دیگه، تک تنها هستی، فرض کن تو کش نیستی داره میری. واللیل والنهار، اینا زیبایی دارن، در شب و روز، شب چرا؟ تاریکی را ما مانع می‌بینیم برای اینکه دیگری بر افعال ما مطلع شود، این یک حجاب است، این ظلمت برای حق حجاب نیست که اطلاع پیدا کند بر افعال. فَإِنَّهُ يَقُول، پس خداوند است که می‌فرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعها ولا خمسه الا هو سادسها ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، هیچ نجوایی نیست که دو نفر با هم نجوا بخوان بکنن، سه نفر نجوا کنن، مگر اینکه خدا چهارمی است که اونجا حاضر است. اگر چهار تا باشن نیست، مگر اینکه اون پنجمی است اونجاست. و اگر پنج تا باشن نیست، مگر ششمی خداست. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، کمتر از بیشتر از الا هو معه، تعبیر زیباست، مگر اینکه خدا با اونهاست. اینما کانو، هر جا که باشن. ثم ینبئها، زیبایی که آیه شریفه را پیغمبر اکرم بر طبق روایت بهش استشهاد می‌فرماید. سپس خدا خبر می‌دهد ایشان را به ما عملو یوم القیامه، روز قیامت بهشون میگه چه کردید. ان الله بكل شيء عليم، خداوند به هر چیز دانا و آگاه است. علی علیه السلام در نهج البلاغه تعبیرات مختلفه دارد. من چند تعبیر رو عرض میکنم. یه تعبیر دارد، حضرت فرمود ایها الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و ان اذمرتم علم، ای مردم تقوای الهی پیشه کنید. کدوم خدا؟ پروا نسبت به کدام الله؟ اون خدایی که اگر سخن بگویید می شنود و اگر پنهان کنید می داند. این اگر نگی تو دلت هم بگذره می داند. اتقوا الله، باز جمله دیگریست، اتقوا الله معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، بپرهیزید از معاصی نافرمانی خدا. تقوای در ربط با معاصی داشته باشی، ملکه پرهیز از گناه. چرا؟ فإن الشاهد هو الحاکم، چون اون که در اونجا شاهد است و میبیند و نگران است به فعل شما، همون است که بعد میخواد و در دادگاه اینجوری است که شاهد غیر حاکم، قاضی، ولی بدونید در اینجا قاضی همون است که دیده کار رو، جای این کار نداره. یعنی انسان در ربط با علم الهی نسبت به افعالش، حرکاتش، سکناتش، اون چه در درونش می‌گذرد، باید اینجوری باشه که همیشه خودش را در محضر خدا ببیند، در محضر خدا. لذا هرچه سطحه علم انسان و معرفت انسان نسبت به مبدأ و معاد، نسبت به علم الهی و احاطه الهی به انسان و حرکاتش، هرچه این علم بالا رود، درجه تقوا بالا میره و تحصیلش آسون میشه. و اونگاه که به مرحله یقین برسه، اونجاست که پا بر جا میشه. لذا علی علیه السلام تعبیرات مختلفه دارد در باب تقوا. در یه جمله‌ای دارد حضرت فرماید التقوا ثمرت الدین و امارت الیقین، تقوا میوه دین است و نشانه یقین است. اگر کسی تقوا داشت، آدم میفهمه که این اهل یقینه. این رسیدیم. این باورش آمده خدا. باورش آمده قیامت. باورش آمده که خدا به او آگاه است. من مطلع برش. این باورش آمده. همچه خیلی ساده. باورش آمده. خب. حالا اگر کسی نعوذ بالله علم به مبدا پیدا کرد و علم به معاد پیدا کرد و علم به این که خدا هم عالم است. من اینطور مطرح کنم مطلب رو و در این حال این دیدیم نعوذ بالله اهل تقوا و ورع نیست، یعنی دستش آلوده به معصیت و تخلف میشه، به گناه میشه. خب یه جهت این است که از نظر پایه کار ضعیفه، یعنی حد به اصطلاح معرفتیش پایین است. یکیش این است به این که نه کشف از بی‌حیاگیش میکنه، این بی‌حیاست و به تحصیل حیا کنه. کسی خودش را در محضر خدا ببیند و در عین حال تخلف کند به معصیت. جمله‌ای که علی علیه السلام دارد می‌فرماید من قل حیاءه قل ورعه، هر که حیایش کم شود ورعش کم شه. رابطه است. و من قل ورعه ما تقلبه، اون که ورعش کم شود دلش میمیرد. این مال بی‌حیایی است. انسان خودش را در محضر مولا ببیند، انسان خودش را در محضر مولا ببیند و در این حال دستش آلوده به معصیت.
tebyan.net گنجینه صوتی